أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة امشب راجع به یک داروی بسیار مهم و حالت عمومیت هم داره. به نظرم ماهرترین پزشک اسلامی کسی که مسلط بشه بر مرکب هفتی که خواهیم خوند، کسی که میتونه با این دارو کار کنه، این مسلط‌ترین پزشک و طبیب اسلامی است. یه پیچیدگی داره، یه مقدار پیچیدگی داره و سخته. واقعا کسی میخواد مسلط باشه و بدونه با این دارو چی کار کنه، به این راحتی نیست. کار داره، باید حسابی با این دارو کار کنه تا بتونه خیلی یا کل یا بیشتر بیماری ها را درمان کند. خب روایت مفصلی داره، داستان بسیار جالب داره. حالا انشاءالله این روایت را میخونیم، تک تک موارد استفاده از این دارو هم میخونیم. واقعا خوب افراد بر این دارو مسلط بشن و نحوه استفاده از این دارو رو بلد باشن، به طوری که در ذهن حاضر باشه. اگر این امر اتفاق میفته، به نظرم انسان در سخت‌ترین موارد و در مواجهه با سخت‌ترین بیماری ها دست بسته و عاجز نخواهد بود. این روایت این دارو ابو عتاب عبدالله ابن بسطام. این عبدالله ابن بسطام به تنهایی روایت رو نقل میکنه. تا حالا هرچی خوندیم ابن بسطام، دو تا برادر بسطام، دو تا برادرم، ولی این روایت عبدالله شده، عبدالله ابن بسطام. قال حدثنی ابراهیم ابن النضر، یه شخصی به نام ابراهیم ابن النضر از نواده های میسم تمار، از یه خانواده بزرگ و اصیل، خانواده میسم تمار، بهترین موالیان حضرت امیر. حدثنی ابراهیم ابن النضر عن ولدی میثم التمار، من ولدی میثم التمار بقزوین. این روایت رو برای من در شهر قزوین نقل کرده. و نحن مرابطون، ما اونجا در تدارک مثلا جنگ بودیم یا اینکه در مرز بودیم، مرزبان. عن الائمه، این روایت رو از ائمه نقل میکنه. کی؟ نوی میسم تمار. حدثنی عن الائمه بها انهم وضعوا هذا الدواء، ائمه این دارو رو معرفی کردند و وضع کردند و قرار دادند برای شیعیان. و اسم این دارو داروی شافیه است. و هو خلاف الدواء الجامعه، این با داروی جامعه امام رضا تفاوت داره، فرق میکنه. یه دارویی هست داروی جامع، یه دارویی هست به نام داروی شافیه. حالا اون داروی جامع در شاید درمان کل بیماری ها، ولی این دارو خیلی از بیماری ها را درمان میکنه، ولی شاید درمان کل بیماری ها نباشه. تفاوت داره و خلاف دواء جامعه. فإنه این دارو برای چی؟ فإنه للفالج. خب داروی جامعه هم برای فلج، این للفالج العتیق والحدید. چه کهنه باشه فلج، چه نو باشه. و هو للقوت العتیقت والحدیثه. اونهایی که مبتلا به بیماری لقوه میشن، چه لقوه کهنه یعنی نصف صورت کج بشن، چه لقوه کهنه و چه لقوه تازه است. و دبیله شاید اپانتیس باشه. و دبیله افرادی که اپانتیس دارن علاوه بر عسل و سیاه‌دانه ای که عرض کردیم میتونن از داروی شافیه استفاده کنن. درمان دبیله است. کل انواع فلج حتی ام ایس، برای ام ایس شاید بهترین درمان اینه. برای ALS میوپاتی و دیسفرونی بهترین درمان اینه. اثر بیشتیادی داره، اثر شگرفی داره. و هو للقوت العتیقت والحدیده و الدبیله. ما حدث منها و ما عتق. چه تازه باشه این دبیله، چه کهنه باشه. و السعال برای صرفه، چه صرفه کهنه باشه و چه صرفه تازه است.
اگه دبیله رو به معنی آپاندیس بگیریم دیگه معنی نداره تازه باشه آپاندیس یا کهنه، خیلی طول نمیکشه، یک روزه.
اینا میگن اینجوریه، ولی تحقیقی که بنده کردم و بعد از خوندن این روایت معلوم شد اپانتیس هم مدت داره میشه. افرادی میبینید دردی داره در قسمت پایین راست شکم، مدت ها این درد رو دارن. حالا انشاءالله شما مشغول درمان که بشید با چه افرادی مواجه خواهید شد. بله، ولی شدید نیست، به حدی منفجر بشه نیست. و سعال العتیق و الحدیث برای صرفه کهنه و تازه. بس برای صرفه عرض کردم روز اول اگر کسی این مرکبات هشگانه یا دهگانه طب اسلامی تهیه کنه نیازمند هیچ دارویی نیست. این درمان صرفه هم هست. درمان صرفه دو تا درمان داره، یکی داروی جامعه امام رضا با آب رازیانه، یکی هم داروی شافیه. چه صرفه کهنه و چه صرفه تازه است. والکزاز، این بیماری کزاز را درمان میکنه. بیماری کزاز ندیدیم در روایات موردی که اسم کزاز بیاد، ولی در درمان شافیه این اسم این بیماری آمده است. کزاز بیماری که بر اساس زخم شدن دست یا پا یا بدن با شیشه، شیشه‌ای که آلوده است، انسان مبتلا به بیماری کزاز. کلمه کزاز در عربی معنای شیشه، یکی از معانی کزاز شیشه است. اینایی که مبتلا میشن به بیماری کزاز بر اثر زخم و بیماری سختی هم هست و لا علاج است و منجر به مرگ، ولی داروی شافیه برای کزاز درمان است. البته یکی از وجوهی که اسم این بیماری کجاست است اینه، چون حالت تشنج انسان پیدا میکنه و محکم دندوناش رو فشار میده تا جایی که دندونا خرد بشه بر اثر بیماری، به همین جهت میگن کزه فماته. کزه یعنی چی؟ یعنی دندوناش فشار داد و حالت تشنج پیدا کرد و بعدش مرد. یه روایتی هم خوندیم راجع به اون شخص بیماری که جنوب شده و غسلش دادن، غسل جنابت بهش دادن، در روایت فرد کذه فمات، بعد پیامبر فرمود قتلوه و قتلهم الله، اما سالو اما یممو، خلاصا اونجا هم کلمه کزاز اومده به این تعبیر کذه فماته. و ریح الشوکه، ریح یعنی التهاب، التهاب شوکه، بله این یه جور التهابیست، حالا شاید دردناک باشه، به این جهت کلمه شوکه یعنی خار. و وجع العین، چشم درد، برای چشم درد. و وجع العنق، العنق گردن درد. و وجع العین، چشم درد. و ریح السبل، التهابی که بهش میگن التهاب سبل، سبب میشه در چشم مو بروید، داخل چشم مو بروید. و یه ریح یعنی اون التهابی که تنبت الشعر فی العین، سبب رویش مو در چشم. ولی وجع الرجلین، برای پا درد، بله به سبب خلط من الخام العتیق، بله به خاطر خلط کهنه. وللمعده اذا ضعفت، برای بیماری معده، در صورتی که معده ضعیف بشه. وللارواح التي تصيب الصبيان، علام الصبيان بگن ارواح، ارواح یعنی حالا مثل چین زدگی و همین اوتیسم و سی پی و خبل و امثال اینا، ارواح های و بیماری های سخت، کلمه ارواح برای بیماری سخت هم گفته میشه. روایتی هم قبلا خوندیم، ان عامت هذه الارواح اما من دم، اما من مرت غالب، او دم محترق، او بلغم غالب. ارواح یعنی بیماری های سخت کودکان، اینجا بیماری های سخت کودکان، این داری شافیه درمانشه، من ام الصبیان بیان میکنه ارواح چیه، مانند ام الصبیان. و الفزع الذی یصیب المرأة فی نومها، برای خانومی که در خوابش حالت فزع و ترس پیدا میکنه، این از جنزدگی نوعا، علامت جنزدگی یکیش پریدن در خواب و فزع و ترسیدن. فی نومی ها، وحی حامل در زمان بارداری. و السل الذی یأخذ بالنفخ، این لاغری و بیماری سلی که سبب میشه شکم باد کنن. دیدید این بچه های بسیار لاغر در آفریقا پاهای بسیار لاغر دارن ولی شکم بزرگ، باد میکنه شکمشون به سبب لاغری. و السل الذی یأخذ بالنفخ، و هو الماء الاصفر الذی یکون فی البر، خب حالا یکی از مواردش آب زرد، یعنی سیروس کبدی، یعنی کبدی که آب میاره و شکم پر آب میشه و سفت و سخت میشه. و الجذام، اولین بیدارویی که تصریح شده به این است که درمان جذام است. ولی کل علامات المره، کل نشانه های مره صفرا و سودا. و البلغم، برای بلغم هم خوبه، نشانه های بلغم. و النهشه، و برای کسی است که حشره‌ای بالاخره عقربی او را نیش میزنه، نهشه یعنی نیش زدن، مثل عقرب، چیزای مشابه زنبور. ولی من تلسعه الحیه والعقرب، برای کسی که مار او را میگزه یا عقرب او را نیش میزنه. ولی نزل بهی، کی این نسخه این دارو را آورده؟ جبرئیل نزل بهی، این نسخه این دارو جبرئیل آورده. نزل به جبرائیل الروح الامین علی موسی بن عمران علیه السلام، علیه و علی نبینا السلام. این جبرائیل این نسخه را برای موسی بن عمران علیه السلام آورده و هدیه خداوند تبارک و تعالی به حضرت موسی بن عمران است. ولی مرکب هشتم هدیه خداوند تبارک و تعالی به پیامبر ماست. حالا موسی بن عمران حین اراد، کی این نسخه آمده؟ اون هنگامی که، اون زمانی که فرعون تصمیم گرفت بنی اسرائیل را کاملا بکشه، تمامی بنی اسرائیل زهر بده و بکشه، در اون زمان جبرائیل این نسخه را آورده. اراد فرعون ان یسم بنی اسرائیل فجعل لهم عیدا، یه ترفندی درست کرد برای بنی اسرائیل. فرعون یه جشنی درست کرد، جشن مخصوص بنی اسرائیل است. او حالا جشنی براشون تدارک دیده، قضایی، ولی هدفش اینه که بنی اسرائیل رو مسموم کنه و همه را بکشه. و جعل لهم عیدا فی یوم الاحد، در روز یک شنبه. خب اینا روزش یک شنبه روز عیدشونه، روز تعطیلیشونه، اون هم چنین روزی انتخاب کرد که روز خودشونه. و قد تهیأ فرعون، فرعون آماده شده. و اتخذ لهم طعاما کثیرا، غذای زیادی درست کرد، غذای زیادی. حالا روایات فرماید فرعون دست و دلباز بود، همیشه اهل سفره و روزی 100 گوسفند میکشت و به مردم غذا میداد. به همین جهت خداوند تبارک و تعالی به فرعون مهلت داد، 400 سال. میگه من خدای پروردگار شما، انا ربکم الاعلا، خدا بهش مهلت داد به خاطر همین سفره هایی که به مردم، غذاهایی که به مردم میداد، تا اینکه شیطان گولش زد و این کار را کنار گذاشت. و بعد هم جریان نیل و بله یم و بالاخره و نصب مواعد کثیره، سفره‌های زیادی پهن کرد. و جعل السم فی الاطعمه، غذا درست کرد برای بنی اسرائیل و همه غذاها را مسموم کرد. حالا این شیمیاگران اون زمان را جمع کرد، در کتاب ها نوشتن، و از اونها خواست که قوی ترین زهر درست کنند برای بنی اسرائیل. بله. و جعل السم فی الاطعمه و خرج موسی علیه السلام به بنی اسرائیل. و اینا همیشه گرسنه بودن بنی اسرائیل، اول که 12 ساعت کار میکردن یا وعده غذا بهشون میدادن، بعد شده 24 ساعت کار میکنن، حالا در این 24 ساعت یه وعده قضا بهشون میدارن، یه چیزی مختصری بهشون میدارن. گرسنه بودن دیگه، صبر نکردن. وقتی فرعون اونها را دعوت کرد، یه اینا تحمل نکردن دیگه، خارج شدن. حضرت موسی هم با اونها خارج شد. و هم 600,000 نفر بودن. فوقف لهم موسی علیه السلام عند المضیف، حضرت موسی در مهمان سرای فرعون اونجا ایستاد. فرعون میمون سرا داشت، اهل بدر بخشش بوده، اهل سفره و طعام بوده. در دم در مهمان سرا حضرت موسی اینجا وایساد، فرد النساء والولدان، خانم ها و بچه ها را برگردوند. و اوصى لبني اسرائيل فقال، حضرت موسی به بنی اسرائیل سفارش کرد و فرمود غذا نخورید، لا تاكلوا من طعامهم ولا تشربوا من شرابهم حتى اعود اليكم، چیزی نخورید، دست به غذای نوشیدنی نزنید تا من برگردم، حتى اعود اليكم، ثم اقبل على الناس يسقيهم من هذا الدواء، سپس رو کرد به این مردم از این دارو میداد، داروی شافیه، من هذا الدواء، مقدار ما تحمله رأس الابره، اندازه سر سوزن، به هر یکی اندازه سر سوزن از این داروی شافیه میداد. و علم انهم یخالفون امره، میدونه اینا به حرفش گوش نمیدن، وقتی سفره ها را میبینن دیگه صبر نمی کنن. و یقعون فی طعام فرعون، میفتن آرام نمیشینن، قضا همینجوری خودشون میندازن روی سفره ها. یقعون فی طعام فرعون ثم زحف و زحف، این دارو بهشون داد و خلاصه حرکت کرد. فلما نظروا الى نصب الموائد، وقتی اینا سفره ها را دیدند و این غذاهای رنگا رنگ رو دیدند دیگه صبر نکردند، اسرعوا الى الطعام، دیگه شتافتند به سوی غذا. و وضعوا ایدیهم فیه، دیگه شروع کردن به خوردن. و من قبل نادى فرعون موسى وهارون ويوشع بن نون ومن كل خيار بني اسرائيل ووجههم الى مادة لهم مائدة لهم خاصة. افضل كار فرعون اومد و حضرت موسى را و هارون و یوشع بن نون را صدا زد، و اینا رؤسای قوم بودن، صدا زد و یک سفره مخصوص براشون گذاشته بود که این دیگه سن و زهرش بیشتر بوده. و من کل خیار، تمامی سران و خوبان بنی اسرائیل، و وجههم الى مادة لهم خاصه، یک سفره مخصوص، و قال انی عزمت على نفسی ان لا یلی خدمتکم غیر بله و برکم غیری، من تصمیم گرفتم، بله پیش خودم تصمیم گرفتم که خودم شخصا به شما خدمت کنم، به حضرت موسی و هارون و یوشع بن نون و سران بنی اسرائیل. فرعون میگه من خودم میخوام خدمتتون کنم، من تصمیم گرفتم خودم خدمتتون کنم، کسی دیگر اجازه نمیدم. او کبرا اهل بیت مملکت، یا خودم یا وزیران مملکتم. فأكلوا حتى تملوا من الطعام، را همه خوردن تا جایی که حسابی سیر شدن. وجعل فرعون يعيد السم مرة أخرى بعد أخرى، أي فرعون گفت قضا بیارید، باز هم زهر اضافه میکرد تو قضاها. فلما فرغوا من الطعام، وقتی همه قضا خوردند و خارج شدند، خرج موسی و خرج اصحابه، حضرت موسی از اونجا خارج شد، اصحاب حضرت موسی هم از اونجا خارج شدن. قال لفرعون انا ترکنا النساء والصبيان والاطفال والاثقال خلفنا وانا ننتظرهم، خب حالا بهانه ای آورد که ما بچه ها و خانم ها را نیاوردیم، اینا را گذاشتیم، بارها را گذاشتیم، مثلا بریم. قال فرعون و اذن یعاد لهم، فرعون گفت که نما به اونا هم قضا میدیم، همه اونا را بیارید، بچه ها خانم ها را بیارید. و نکرمهم، اینا را اکرام میکنیم، کما اکرمنا من معک، همون گونه که این آقایون را اکرام کردیم. فتوافقوا همه آمدن و اطعمهم كما اطعم اصحابهم و اونها هم قضا داد و خرج موسى الى العسكر. خب دیگه اینا قضا خوردند و رفتن. فاقبل فرعون على اصحابه، فرعون آمد به اصحاب خودش گفت شما زر گذاشتی که اینا هیچ کدومشون هیچیش نشده. فاقبل فرعون على اصحابه و قال لهم زعمتم ان موسى و هارون سحرا بنا، شما چی میگی؟ اینا ما را چشمای ما را مسحور کردن وانمود کردن قضا بخورن و قضا نخوردن، وانمود کردن قضا میخورن، سحر و جادو کردن، شما چی میگی؟ چرا اینا سالم در اومدن؟ و ارینا بالسحر و وسیله سحر به ما نشون دادم انهم یاکلون من طعامنا فلم یاکلون، قضا نخوردن ولی با سحر و جادو به ما وانمود کردن که ما اینا دارن قضا میخورن ولی قضا نخوردن، هیچی نخوردن. وقد خرج و ذهب السحر، اینا وقتی خارج شدن سحرم دیگه باطل شد. بله فجمعو من قدرتم علیه علی طاقوب، بس یا این که اینا وانمود کردن یا این قضای شما زهر نداشت، من سفارش کردم زهر بذارید شما زهر نذاشتید، خب بس معلوم میشه این قضا مشکلی نداره، زهر نداره، حالا بگید این لشکری هم بیان این قضا را بخورن. وَعَلَ فَأَجْمَعُوا مَنْ قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ عَلَى الطَّعَامِ الْبَاقِي يَوْمُهُمْ هَذَا وَمِنَ الْغَدْ لِكَيْ فَعَلَ يَتَفَارَقُوا. خب البته نه اینجوری فرماید که باز برید همون بنی اسرائیل مجددن دعوت کنید، هم امروز و هم فردا پشت سر هم بیان قضا بخورن، اینها را دست جمعی نیان متفرق بیان که بالاخره حضرت موسی سفارش کنه نکنه، ولی وقتی گروه گروه میان یکی میخوره یکی نمیخوره بالاخره عدهشون میخوره. یتفارقوا ففعلوه وقد امر فرعون ان یتخذ لاصحابه خاصه طعاما لا سم فيه. خب فرعون هم برای اصحاب خودش غذایی درست کرده بود که زهر توش نیست. فجمعهم علیه، بله و اونها را جمع کرد، بعضی ها خوردند و بعضی ها نخوردند، و منهم من اکل و منهم من ترک، فکلو من اطعم من طعامه تفسخ فهلک من اصحابه. اینایی که از اصحاب فرعون قضا خوردند همونجا بدنهاشون تکه تکه شده از بسی که این زهر قویه و هلاک شدن. و تفسخو، تفسخه یعنی تحلیل رفته بدنشون تکه تکه شده. فهلک من اصحاب فرعون 70,000، 70,000 نفر از لشکریان فرعون و اصحاب فرعون همونجا هلاک شدن. بله ذکرن و ما ات و 60,000 انثا، 70,000 مرد 160,000 زن هلاک شدن، سوى الدواب و الکلاب، حالا بغیر از چارپایان و سگها همه اینا مردن. غير ذلك فعجب هو واصحابه مما كان الله فعل. غير ذلك فتعجب هو واصحابه بما كان الله امره ان يسقي اصحابه. جاب حضرت موسى تعجب كان كه این دارویی که خداوند سفارش کرد تا خودش و قومش از اون دارو اصحابش استفاده کنن. الذی یسمى الشافیا،
اگر هر نفر یک ثانیه طول بکشه 24 ساعتش میشه حدودا 84,000 نفر، یعنی
شیسته دیده نفر بودن بله نه ظاهرش این است که اینا اینجوری هست اینا وقتی دعوت شدن اینا مهلت صبر نکردن روزش بیاد از چند روز قبل رفتن پشت در نشستن ظاهرش که اینه به خاطر گرسنگی که دارن اینا از چند روز قبل ظاهرن ممکنه مدت خیلی طولانی بوده البته خب معجزه پیامبر هم هست خب ثم انزل الله تعالی علی رسوله هذا الدواء خداوند تبارک و تعالی این دارو را نازل فرمود بر پیامبر خودش بله نزل به جبرائیل جبرائیل این نسخه را آورده به پیامبر ما جبرائیل علیه السلام و نسخه الدواء هذا این نسخه دارو هم این هم تأخذ جزءا من ثوم مقشر یه اندازه‌ای که این اندازه چقدره این اندازه چیزی در حدود حالا اندازه‌ای که ذکر نکردن یه جز اندازه‌ای تا خود جز ان من ثوم مقشر سیر پوست کنده شده ثم تشتخه ولا تنعم دقه و اون را باید ریز ریزش کنید اینا ورق ورقش کنید ولی خیلی ریزش نکنید ولا تنعم دقه خیلی نرم نکنید خیلی اون را نکوبید ورق ورق کنید فتشتقه ولا تنعم دقه وتضعه في طنجير السيره ك وچاقو ورق ورق کردی قدری ریزش کردی بذار در یک قابلمه و در یک ظرف طنجیر او فی قدر على قدر ما يحضرك به اندازه ای که در دسترس داری در اختیارت هست بله؟ طنجیر سفالیه در یک قدر ممکنه مس هم باشه على قدر ما يحضرك ثم توقد تحته بنار لينه آتش روشن کن زیر این تیگ یا این ظرف آتش ملایم نار لینه آتش ملایم ثم تصب عليه من سمن البقر قدر ما يغمره باید روغن زرد گاوی روش بریزید که بیاد روش قدر ما یغمره که بیاد روی سیر هاست قدر ما یغمره و تطبخه
واسطه این نباید بشه که بین سیرتن سیر و روغن
سیرا می سوزه دیگه نه دیگه اول کار بریزیم و تطبخه بنار لینه و این سیرا را بپزی و آتش ملایم خب نه دیگه بریز توی دیگ سیرا را اول میریزی توی دیگ روی اونا روغن میریزی مرحله بعد و تطبخه بنار لینه باید آتش خیلی ملایم باشه ته نگیره حتی یشرب ذلك السم تا این که این سیر بله اون روغن به خورد سیر بره سیر روغن به خورد سیر بره یعنی سیر روغن را بخوره و جذب خودش کنه حتی یشرب ذلك السم ثم تسقیه مرتا بعد اخرى دوباره هم روغن بریز اگر اون روغن را جذب کرد برای بار سوم هم روغن بریز تا وقتی که کشش روغن داره و جذب روغن داره این مرتب روغن بریز حتی لا یقبل ثوم شیئا، تا جایی که دیگه سیر هیچ روغنی جذب نکنه بلکه پس بده. ثم تصب علیه اللبن، این مرحله اول بود. خب این خیلی زمان میخواد تا سیر روغن رو جذب کنه، مدت زیادی میخواد. البته یه ریزکاری هایی هست که بعدا عرض بکنم، این راحتی نیست، خیلی دردسر داره، دنگ و فنگ داره، این داروی شافیه به خصوص. خب این مرحله اول بود. سه چهار مرحله داره، چهار مرحله. مرحله دوم، حالا که روغن جذب سیر شده، مرحله دوم این است که شیر رو باید بریزی. ثم تصب علیه، بله، ثم تسقی، بله، باید که ثم تصب علیه لبن الحلیب، شیر، شیر دوشیده شده است. فتوقد تحته بنار لینه، یا آتش ملایم روشن کنی. معلوم میشه که بعد از مرحله اول باید آتش رو خاموش کنیم، آتش رو خاموش کنیم، سرد میشه، سرد میشه. مجددا شیر روش بریزی، بعد از ریختن شیر روشن کنیم. فتو قدو تحت اینا هر کدوم مثلا ممکنه یه شبانه روز طول بکشه هر مرحله تا جذب بشه. سیر باید بخورده، بله، روغن باید بخورده سیر بشه، بله. حالا هم شیر هم همجور. و تفعل ذالک ما فعلت بالسم، تا وقتی که شیر جذب کنه، سیر شیرها را جذب کنه، های مرتب شیر اضافه کنید. ولی یکن اللبن ایضا لبن بقره حدیثه الولاده، و شیر گاو تازه زا باشه. شیر هر شیر گاو نیست، شیر گاو تازه زا باید باشه، حدیثه الولاده تازه زاست. براغن شد
روغن اشباه شد
دیگه، روغن نمیگیره. بله، چطور شد؟ میگه تا عملی انجام بدید معلوم نمیشه. بله، شیر را جذب میکنه، سیر خوب شیر را جذب میکنه، مشکل روغن رو، روغن رو جذب نمیکنه، شیر را خوب جذب میکنه، تا جایی که هیچی باقی نمیمونه. هرچی هم را شیر بریزی جذب سیر میشه، ولی روغن نه، روغن سخت.
وقتی که روغن رو میرزی ساعت هم باید بزنی یا نه؟
به نظرم باید هم بزن. خب ولی شرط پش این است که شیر گاو تازه‌زا، تازه‌زا یعنی چی؟ یا اینکه آغوز باشه اولین شیرش، یا لااقل مثلا یه هفته، مثلا گاو یه هفته زاییده، نباید بیشتر بشه، خیلی ده روزه که صادق این تازه‌زاده است. ولی در اصطلاح همین یه هفته است. از خانم، خانم تا کی زاوه؟ تا یه هفت روز. وقتی میشوره دیگه زاو محسوب نمیشه، تموم میشه. وقتی غسل نفاس میکنه دیگه زاو محسوب نمیشه. گاو هم همینجوره، تا یه هفته این تازه‌زاده محسوب میشه، زاوه. حتی لا یقبل شیئا، تا جایی که دیگه این سیر چیزی جذب نکنه، لا یقبل شیئا ولا یشرب، دیگه شیر جذب خودش نکنه. خب ثم تعمد الى عسل الشهد فتعصره من شهده، این عسل با موم باید صافش کنی، مومش را جدا کنید، شهد یعنی موم. و تغلیه علی النار علی حده، این را باید عسل رو روی آتش قرار بدی و بجوشونی، عسل به جداگانه بجوشونی تا کفاش بیاد بالا، کفاش جدا کنی. و تغلیه علی النار علی حده و لا یکون فیه من الشد شیئون، دیگه چیزی از موم باقی نمونه، کفش هم بگیرید. ثم تصبه علی الثوم، علی این عسلی که گرم شده اون روی سیر می‌ریزیم، سیری که سرد شده است.
عسل با موم حرارت بدید یا بدون موم حرارت؟
نه بدون موم، اول فرمود مومش جدا کن، بعد بدون موم رو آتش قرار بده کفش بگیر. نه دیگه، خود عسل دیگه همش کف نمیشه که
میخوای بجوشانه
کف. نه این دلیل این که زمین نمیشه، این روایت دلیله، این روایت دلیله. میگن ولی این روایت میگه اشکالی ندار، از من میان میپرسن عسل گرم کنیم چاپ میداره، میگم اشکالی ندار، چون این روایت به روایت تروی پیامبر فرمانش کن. بله خب. ثم تعمد الى عسل الشهد فتعصره من شهده، اورا جدا میکنی صافش میکنی از مومش، و تغلیه اورا بجوشونی علی النار علی حده جداگانه بجوشونید، ولا يكون فيه من الشهد شيئا، تا اینکه چیزی از شهد باقی نمانه. ثم تصبه على الثوم، و را میریزی روی سیر، خب سیر سرد شده، و تو قد تحته بنار لینه، زیر این قابلمه آتش ملایم روشن کنید، کما صنعت بالسم، همون کاری که با روغن و با شیر کردی. ثم تعمدو الى عشرة دراهم، مرحله بعد، مرحله چهارم، 10 درهم شانی سیاه دانه میگیری، و تدقه آسیاب کنی، دقا ناعما نرم، و تنظف الشانیز ولا تنخله، دیگه تمیزش میکنی اما علکش نکن، و تأخذ 5 دراهم 5 درهم فلفل، البته اون قبلی 10 درهم یعنی 32 گرم، بله 32 گرم و نیم، 5 درهم هم میشه چیزی در حدود 16 گرم و ربع، 5 دراهم فلفل و مرزنجوش، 5 درهم هم مرزنجوش است، و تدقه ثم ترمی، ترما فیه، این را آسیاب کن، علک نداره، اینا میریزی داخل، میندازی داخل اون مخلوط و اون عجین، و تصیره مثل خبیصتین. بله بله اینا آسیا هاشون داخل عسل میشه. ثم و تصیره مثل الخبیصه علی النار، اونا روی آتش میذاری، این مواد هم توش بریزی و خوب مخلوطش کنی، خلاصه مثل یه مخلوطی بشه خبیصه. ثم تجعله فی اناء لا یصیبه الغبار، را در یک ظرف قرار بده که غباری بهش نرسه، ولا شیئون ولا ریح باد بهش نرسه، و یجعل فی الاناء شیئون من سمن بقرن و تدهن به الاناء، خب ظرفی که در شافی مخای بریزی اول چرب کن، با روغن زرد گاوی چربش کن، و تدهن به الاناء، ثم یدفن فی شعیر، را در یک ظرف در یک بانکه قرار میدی، بعد را دفن کن. حالا در چی دفن کنید؟ در جو، فی شعیر، اولینش جوه، داخل جو دفنش کن، او رماد، داخل خاکستر، او رماد 40 یوما 40 روز 40 روز اون را دفع کن. و کل ما عتقه فهو اجود. قبل از 40 روز قابل مصرف نیست، مفید نیست. بعد از 40 روز قابل مصرف است. ولی خصوصیت این دارو اینه هر چی بمونه بهتره. و کل ما هر چی کهنه بشه فهو اجود. و یاخذ صاحب العله فی الساعه التي يصيبه فيه الاذى الشديد مقدار حمصا. ای کسی که مبتلا به دردی، بیماری سخت، این درمان بیماری های سخت است. کسی که مبتلا به بیماری سخت میشه اندازه یه نخود از این دارو مصرف کند. خب این حالا درست کردن دارو، اما روش استفاده گویا امشب تمام نمیشه. حالا میذاریم انشاءالله برای روز شنبه.